واړو چې خبرونه به اوریدلی وي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه شنبه 12 اکتبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید، اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار این ساعت. حاکمان جدید افغانستان که به دنبال به رسمیت شناختن و همچنین دریافت کمک و منظور جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشورند، امروز سه شنبه در دوحه با نمایندگان از اتحادیه اروپا و ایالات متحده دیدار خواهند کرد. نبیله ماسرعلی سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که این دیدار به طرف امریکایی و اروپایی اجازه می‌دهد تا مسائل به شمول خروج افراد که مایل به خارج شدن از افغانستانند، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، احترام به حقوق زنان و جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه گروه‌های تروریستی را مورد بررسی قرار دهند. او گفت این یک صحبت غیر رسمی در سطح فنی است و به منزله به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان نیست. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان نیز، چند روز پس از مذاکرات حضوری با ایالات متحده گفت که هیئت طالبان روز سه شنبه در دوحه با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، یک روز قبل از اجلاس رهبران گروه 20 درباره افغانستان که امروز سه شنبه به شکل مجازی برگزار می شود، از جهان خواست که پول بیشتر به افغانستان اختصاص دهند تا از سقوط اقتصادی این کشور جلوگیری کند. اما او در صحبتهایش وعده های نقض شده طالبان به زنان و دختران افغان را محکوم کرد. گوترش گفت که جامعه بین المللی در این مورد بسیار کند حرکت می کند و می تواند پول نقد را بدون نقض قوانین بین المللی یا اصول زیرساختی از جمله از طریق سازمانهای غیر دولتی و سازمان ملل متحد با دور زدن طالبان تصریح کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد مردم افغانستان در هیچ شرایطی نباید از گرسنگی بمیرند و ای هشدار داد که بدون غذا، بدون شغل، بدون رعایت حقوق آنها، افغانهای بیشتری در جستجوی زندگی بهتر کشور خود را ترک خواهند کرد. گروه 20 شامل 20 اقتصاد اصلی جهان است و بستر مهمی برای کمک به ایجاد اجماع بین المللی و تسهیل رویکرد هماهنگی بین سازمانهای چند جانبه از جمله سازمان ملل متحد و نمایندگان آن و بازیگران جهانی و منطقه‌ای برای رسیدگی به وخامت بحران انسانی در افغانستان خواهد بود. پرواز حامل 84 افغان و خانواده هایشان که برای نیروهای اسپانیایی در افغانستان کار می کردند روز دوشنبه پس از تخلیه از طریق پاکستان به مادرید رسید. وزیران دفاع، خارجه و مهاجرت اسپانیا در یک پایگاه نظامی از مسافرین استقبال کردند. تلویزیون تی وی ای گزارش داد که 84 مسافر شامل 14 نفر بودند که برای نیروهای اسپانیایی در افغانستان کار میکردند که با اعضای خانوادهشان از کابل خارج شدند. رسانه های اسپانیایی از جمله روزنامه الپایس و رادیوی ملی آن کشور گزارش دادند که مادرید نزدیک به 250 شهروند افغان را که از قبل وارد پاکستان شدند به اسپانیا خواهد آورد. دومین پرواز با بقیه افراد تخلیه شده امروز سه شنبه پیش بینی شده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات یونان می گویند که از حراس سرازیر شدن مهاجرین غیر قانونی افغان به این کشور، نیروهای بیشتر را در مرز با ترکیه جابجا می کنند. در ساحه مرزی با ترکیه یونان از پیش 1500 تن از نیروهای مرزی را در مدت چند ماه گذشته مستقر کرده است، اما اکنون 250 منصوب دیگر را به این ساحه می‌فرستند. مقامات گفتند که در حدود 800 محافظ سرحدی دیگر را در میدانهای هوایی و ساحات هم مرز با ترکیه جابجا می‌کنند. بر اساس معلومات مقامات یونان، شمار مهاجرین افغان پس از آن افزایش یافت که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند. ایران میگوید که آماده است پیمان مشارکت استراتژیک با روسیه را امضا کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که ترتیبات ابتدایی این سند که توافق جهانی برای همکاری میان ایران و روسیه نامگذاری شده و پایان رسیده است. این مقام ایرانی همچنان اضافه کرد که در سالهای اخیر بهبودی روابط میان ایران و روسیه و تمرکز بر مشارکت استراتژیک با این کشور به یک امر مبرم مبدل شده است. ایران امیدوار است این سند را در ماه‌های اخیر با روسیه امضا کند. تهران در ماه مارچ پس از سالها مذاکره توافق همکاری تجارتی و استراتژیک 25 ساله با چین را نهایی کرد. ایران همچنان در ماه سپتامبر شامل سازمان همکاری های شنگهای به رهبری روسیه و چین شد. و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری مقتدا صدر بزرگترین برنده این انتخابات بوده و تعداد کرسی های پارلمانی خود را افزایش داده است. بر اساس نتایج جزئی روز دوشنبه نامزدهای عراقی نماینده شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران و عنوان بزرگترین بازنده در انتخابات سراسری این کشور معرفی شدند. ائتلاف به رهبری نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق نیز دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق بوده است. گروه های شیعه از زمان حمله امریکا به عراق در سال 2003 که موجب سقوط صدام حسین شد بر دولت ها تسلط داشتند و امرا با کردها قدرت را قبضه کردند. میزان اندک شرکت رای دهندگان در انتخابات سراسری عراق که هدف از برگزاری زودنگام آن کنار زدن گروه های سیاسی و مذهبی حاکم بود نشان می دهد که همان گروه ها در قدرت باقی خواهند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق هنوز زمان اعلام نتایج رأی‌گیری در بغداد را مشخص نکرده و این نشان می‌دهد که احتمالاً شمارش آرا به تأخیر خواهد افتاد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار را از منجیلا سمیعی شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و رکود اقتصادی در این کشور، صدها خانم تجارت پیشه دست از فعالیت برداشته و یا هم کارهایشان را محدود کردند. یکی از این خانم‌ها فتانه بیات، رئیس یک شرکت تولیدی محصولات زراعتی و پوشاک است. او میگوید که در حال حاضر نه تنها خودش بلکه زنانی که در بخش تولید با او همکاری میکردند با مشکلات فراوان مواجهند. همکار ما با خانم بیات گفتگوی را انجام داده و نخست از وی در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در شرایط کنونی افغانستان پرسیده است. این گزارش را با هم مشنویم.
وضعیت کاروبار زنان تجارت پیشه در حال حاضر به رکود مواجه است، چون در دو ماه گذشته به دلیل وضعیت ناامنی که در اجتماع افغانستان در حال حاضر روان است، زنان تجارت پیشه از حالت‌های روانی خوب برخوردار نیستند، چون وضعیت مارکیت ها مقدر خوب نیست و بعض افراد هم اونا به مشکل مالی مواجهن که نمیان محصولات اینا را خریداری نمیکنن و بعضشون که مشتری در خارج از مرز داره اونا متاسفانه تولیدات خودان خارج از مرز انتقال داده نمیتونن. مثلا من خود مشتری دارم از کشور سویدن، مثلا آلمان و همچنان کویت که محصولات ما انتقال داده نمیتونم که اونا فرمایششان زعفران است و همچنان زنای دستی و تقریبا 2 تن بادام که راهای ترانزیتی همه بسته است، ما با مشکل مواجه هستیم.
بله خانم بیات، طی 2 ماه گذشته به دلیل وضعیت نابسامان سیاسی چه ضررهایی را متحمل شدین؟
ضررهای مالی رو که ما متقبل شدیم، مارکت ها بسته است، حتی خانمای در کابینه سهم نداده، چی رسایی که بر خانمای تجارت پیشه یک زمینه کاربار مهیا شوه. یک مشکل و ضربه مالی دیگه ایست که ما مثلا پول داریم در حساب خود در بانک ها، مثلا یک خانم تجارت پیشه 6 لک یا 8 لک افغانی در حساب بانکی خود داره. متاسفانه اونا پول خدا نکشیده نمیتونن که امو کارمندایشان که از ماشهای اونا را حتی پرداخت کنه. در طول یک هفته ما متاسفانه از حساب خود 20,000 افغانی یا که 200 دلار برداشت میتونیم، تا غیر از اون زیاد نمیتونیم.
چی دهتات خانم ها با شما کار میکنن دقیقا و وضعیت اقتصادی اونا چیگونه است؟
امرای من به تعداد 8 نفر خانمای فعال است که اونا ماش ماهوار مثلا ماش ثابت میگیره و 89 نفر خانم دیگه امرای ما فصلی کار میکنه که کار بار ما ادامه داره. در بخش سوزندوزی و مثلا زرگری ما کارای ما ادامه داره، اما کمتر شده نسبت به سابق فعالیت های ما، که امیدوار هستیم که بتونیم محصولات خودان از یک درک نی از یک رای حل بر او پیدا کنیم که محصولات خودان خارج از کشور صادر کنیم.
آیا کارتان ادامه میتین و با چی شیوه؟ البته با توجه به وضعیت کنونی که فعلا در افغانستان حکم فرماست،
ما کارخانه را بسته کردیم و کارهای خودان خانه به خانه آغاز کردیم که محصولات مثلا مواد خام ما میبریم در خانه ها برای خانما تسلیم میکنیم، خانما او را آماده ساخته و پس میریم از خانه هایشان جمع‌آوری میکنیم به خاطر مشتری های خدا.
دورنمای وضعیت زنان در مجموع به ویژه زنان تجارت پیشه در حکومت اینجولینی چگونه میبینین؟
وضعیت در حال حاضر قدر خوب نمیبینیم، اما با حذف خانم ها نمیتونن که افغانستان سرپایش ایستاد کنه. هرگاه یک کشور از استقلالیت اقتصادی برخوردار باشه، او کشور خود به خود به استقلالیت سیاسی دست میافته. هرگاه اگر یک خانم در جامعه فعالیت نکنه، ما میفهمیم که او جامعه ایچ وقت به پیشرفت مواجه نمیشه.
پیامتان بر خانم های هم نوتان و سایر دختر خانم ها چی است؟
دیگر دخترها خانم ها و خانم های تجارت پیشه ایست که بیاییم دست به دست هم بتیم و شکست قبول نکنیم، بیاییم با هم نشست های اجتماعی خدا نداشته باشیم و بتانیم از یک رای محصولات خدا به فروش برسانیم.
تشکر خانم بیات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخیراً وزیر خارجه قطر اقدامات طالبان را در زمینه تحصیل دختران در افغانستان مایوس کننده و گام به عقب توصیف کرده و از رهبری طالبان خواسته است که در چگونگی اداره یک نظام اسلامی به قطر نگاه کنند. غرض بحث در مورد واکنش جهان اسلام در برابر اقدامات طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در افغانستان، لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر غلام محمد دستگیر نویسنده و آگاه مسائل سیاسی مستقر در کالیفرنیا انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
دکتر صاحب دستگیر، با سلام و سپاس از حضورتان. شما می دانین که کشورهای اسلامی قوانین و مقرراتشان بر مبنای دستورات دین اسلام و قوانین حقوق بشر در مطابقت با مقررات عصر و زمان امروز تنظیم کردند. طالبان هم می گویند که ما مسلمان هستیم و حقوق زنان در دین مقدس اسلام تضمین شده، اما از حضور زنان برای تحصیل و کار تا کنون جلوگیری کردند. دلیل آن چیست؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله حمدانی است از تو لعل و شان و سبوح احسان و صلواتی علی نبی کریم صلی الله علیه و سلم. در زمان اشرف غنی که رئیس جمهور بود و مقام وزارت ارشاد و حج و اوقاف، اعلام کردن که 12 کشور اسلامی، اما اینها جنگ که در افغانستان صورت میگیره یا راهش که طالبان داره، اینا احرام است، شامل اتحاد بین المللی علمای مسلمین قطر و باز علمای دینی کویت میگن این کارشان حرام است، علمای دینی بنگلادش گفتن که این کارشان حرام است، علمای جامعه ازهر که مرکز دانش علمای اسلامی است میگفتن که این کارشان حرام است. دیگه سازمان های سی اسلامی فتوا ها صادر کردن. یک چیزی که مهم از اینجا متوجه میشیم نیست که تمام مالک اسلامی گفتن حرام است، اما یک مملکت صدای خود نکشید، خاموش ماند و اون پاکستان که پیش ما این شریعت طالبی از شریعت محمدی کاملا فرق داره. شریعت محمدی به اساس قرآن و به اساس حدیث محمد صلی الله علیه و سلم و فقه مذاهب چهارگانه و به اساس اون پیش میره. در کویت معاون رئیس جمهور یک زن، در پاکستان صدر اعظم ایشان بوتو بود. این پاکستانی که اینا رو تربیت کردن شاگردان مدرسه حقانی هستند. من نمی‌گم به خاطر تانس یا نه، یک عالم انگلیس که اصلا نامش بود شورای اسلامی و فتوای اسلامی این عامرش بود، یک از پاکستان فتوا داد که جنگ در جهاد در افغانستان فرض است، برای جهاد کنید. همین چند روز پیش یکی از کلانایشان فتوا میده که مردمای شمال افغانستان کل از اینا کافر هستند، ما میخواهیم که از وزیرستان پاکستان نفر به شمالی روان کنیم که تا اونا رو مسلمان بسازن. شما این فرق زمین و آسمان شما ببینید که دین اسلام چقدر بدنام ساخته.
دکتر صاحب ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، شما میدونین اخیرا عربستان سعودی هم برای مدرنیزه ساختن قوانین خود، قوانین مدنی و اجتماعی خود سعی داره و خبر دارین که اجازه رانندگی به بانوان داده شد، چنان حق تحصیل عطا ده هر درجه که بانوان بخواهند دارن در کشور خود. کشورهای همچون عربستان، کشورهای مسلمان، چرا این کشورها در مورد ابراز نظر و سعی در گفتگو با حکومت طالبان در مورد قوانین و مقرراتشان نمی کنن که به مردم افغانستان وضع کنن؟ آیا طالبان از کدام روش دیگه استفاده می کنن؟ آیا روششان در مطابقت و پیروی از القاعده است به نظرتان؟
به فکر من پیروی از وهابی هست، القاعده است، القاعده کلشان وهابی بر اینام وهابی هستن. باور کنین که عربستان سعودی تا 10 سال پیش هم پرکتس وهابی داشتن و یه بابا میدان آمدن یک شاهزاده جوان که در غرب تحصیل کرده بود و می فهمید که زندگی مدنی و دینی باید از هم دیگر فرض داشته باشن، یه تغییرات پیش آمد. اینا شاگردای اونمو مکتب وهابی های هستن که اونا خودشان خود اصلاح ساختن، اما اینا میخواین که امو عربی سراب و که میفهمیدن که بکسوی گودال نیستی پیش میشه اونمو رو نارا پیش میبرن. اینا کسای نیستن که از مابین کالج و سمف دوازه و نه، اونا دیروز یک کسی پرسان کردن که نماز پیشین چند از گذاره کاسی نه داره کافر خلاز هست. اینا چرا مولی کسانی که مقابل از اینا چیزی نمیگن؟ اول خود پاکستان هست گنم ای که نمیشناسن نشانه ایرمی و ذات خود کلانترین گفه. اینا بس خواهد قرآن عجیز پیش برن هم ایر کس چیز گفته نمیتونه. در دین جبر نیست، یستر و لا تعصر، آسان بگیرین سخت نگیرین.
با توجه به فرمودهای شما در مورد انفجارات اخیر، از زمانی که طالبان به افغانستان تسلط یافتند تا کنون هر حمله یا انفجار یا انتحاری که صورت گرفته مسئولیتش داعش به عهده گرفته، حال که حکومت طالبان آمده چرا داعش بر ضد آن فعالیت میکنه؟
این سوال شما دو جواب داره. یک جواب کوتاه است و یک جواب بسیار طویل است. جواب طویل محترم دکتر محق سفیر افغانستان در مصر جواب داده، نوشته کرده، او را نشر کرده. جواب خلاصش همین است که داعش وجود نداره، داعش طالب است و طالب داعش است. هر دوی از اینا را آیسای خلق کرد. این داعش از خاطر خلق کردن که هر کاری که میشه به اصطلاح می برد با میخواده سر یک کسی دیگه پرکتن. حال خیال که در هر طرف میخواند که دنیای را بشناسه و طرف دیگه میرن مسجد خراب میتونن، اون هم مسجد اهل تشیع و اون خانیش هم کشیدن سرشان بریدن. اینا خوب کار کردن نمیتونن. داعش اصلا در عراق وزید حکومت شیعه ها خلق شد، امریکایی ها کمک کردن و در سوریه ازشان استفاده کردن و بعد از اون ترامپ نارو کشن از بین برد. و این پاکستان و همون پلانی که دارن به کمک امریکا، اینمی داعش نامش را خلق کردن. اینمی داعش یک قسمت گروه افغانی است که نام داعش بیانو به این شدت و به این خشونت اینا از وزید هزارها عمل طالبای افغانی معتدلتر هستن نسبت افغانی ها و این چیزای را به این شدت رخ میده با فکر من کل از اینا حقانی های هستن که سر از پاکستان نیند و این را باید از مردم افغانستان نگذارن و هم مردم بدانن. گمان مبار با پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. قرنطینه طولانی مدت کووید 19 در سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا، بعد از 106 روز دوشنبه برای ساکنان واکسین شده پایان یافت. گزارش فیلم مرسل خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از نسرین عزیزی می‌شنویم.
یکی از آگاهی دهندگان دولت در مورد واکسیناسیون در برابر کووید 19 مردم را چنین آگاهی می‌دهد.
What will you do first? Dance?
نخست در مقابل انتشار این مرض چه می‌کنی؟ رقص؟ تبلیغات دولتی از استرالیایی‌ها می‌خواهد تا علیه کووید 19 واکسین شوند و تعهد کردند که آزادی‌ها زمان بازگردانده خواهند شد که میزان واکسیناسیون از مرحله مهم عبور کند. این پیام را سراسر جامعه دریافت کردند. یک مقرره شدید مسدودیت 106 روزه ناشی از گسترش کووید 19 در پایتخت نیو ساوت ویلز سیدنی روز دوشنبه برداشته شد، زیرا میزان شمارش تلقی از خط 70% تعیین شده برای افراد 16 ساله و سنین بالاتر از آن عبور کرد. ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها و آرایشگاه‌ها برای اولین بار از اواخر ماه جون بازگشایی شدند. گرد همایی‌های کوچک در منازل مجاز است و گروه‌های بزرگتر نیز به گشت و گذار در پارک‌ها و سواحل اجازه یافتند. با این حال، آزادی‌ها تنها برای کسانی اعمال می‌شود که به طور کامل واکسین شدند. در این حال، همه ساکنان هنوز هم با محدودیت‌های مسافرت فراتر از شهر سیدنی مواجه هستند. این قوانین زمانی کاهش خواهد یافت که میزان واکسیناسیون در نیو ساوت ویلز به 80% برسد. وقتی میزان واکسیناسیون به این پیمانه برسد، سفرهای بین المللی که از ماه مارچ سال 2020 بدین سو به شدت محدود شده است، از سر گرفته خواهد شد. اما مقامات انتظار دارند که با لغو محدودیت ها، عفونت های ویروس کرونا افزایش خواهد یافت. دومینیک پرت، صدر اعظم ایالت نیو ساوت ویلز، میگوید که با یک تجویز محتاطانه برای بازگشایی نیاز است.
با عبور از این مرحله آزمون های هم وجود خواهد داشت. من فکر میکنم ما اولین ایالتی در کشور هستیم که راهی را تعیین میکند که در آن کسانی که برای بازدید از رستوران ها و کافه ها از خانه خارج میشوند باید واکسین شوند. اما من فکر میکنم اگر همه در این مدت با یک دیگر با احترام و مهربانی رفتار کنند، ما میخواهیم با خیال راحت مقررات شدید را رفع کنیم.
واکسیناسیون در استرالیا برای کارمندان صحی، شماری از معلمان و دیگر شغل‌ها اجباری است. سازمان تنظیم کننده دواها در آن کشور گفته است که این واکسین‌ها بی خطر و مؤثر هستند. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد حدود 10% استرالیایی‌ها در مورد دریافت تلقیح کووید 19 متردد هستند. جمال داوود، باشنده سیدنی، می‌گوید که به مسئولیت واکسین‌ها اعتماد ندارد.
I don't believe the pandemic is deadly.
من باور ندارم که این بیماری همگیر تا حدی کشنده باشد که مردم را مجبور به گرفتن واکسین کند که برای درمان ثابت نشده است. ما اطلاعات کافی نداریم که واکسین به خطر باشد.
در نیو ساوت ویلز تمام محدودیت ها بر کسانی که واکسین را نگرفتند زمان برداشته خواهد شد که میزان واکسیناسیون به 90% برسد. میلیون ها نفر در شهرهای ملبورن و کانبرا در استرالیا هنوز هم تحت مقررات شدید مسدودیت به سر میبرند. استرالیا از آغاز این بیماری همگیر تا کنون 127,500 عفونت ویروس را تشخیص داده و بیش از 1,400 نفر تا کنون جانشان را از دست دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش، نگرانی ها روی احتمال بروز بحران بشری باعث شده است که طالبان از امریکا خواهان پرداخت نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه افغانستان که در امریکا منجمد شده است شوند. در مورد این موضوع و وضعیت جاری در افغانستان، همکارم لینا روزبه با دکتر رمضان بشردوست، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
نشست دو روزه طالبان با ایالات متحده آغاز میکنیم. برداشت شما از این نشست چیست؟
اگر شروع کنیم به صحبت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این نشست را سریع و مسلکی خواند، اما متاسفانه اگر ما عمیقا ببینیم شاید یکی از نشست‌هایی باشد که صراحت و روشنی وجود نداشت و مسلکی بودنش دیر سوال می‌رود. به خاطر صراحت و روشنی وجود نداشت که اجنده ای که آمریکایی ها اعلام کردن به عنوان اجنده نشست و اجنده ای که طالبا اعلام کردن از زمین تا آسمان فرق داره. هنوز برای مردم دقیقا معلوم نیست که روی چی موضوع به صورت دقیق صحبت شده، چون همه پشت پرده صحبت شده بود. اگر من اشتباه نکنم، تا جایی که من رسانه ها را بررسی کردم، از طرف آمریکا گفته بودند که اجنده معمولا مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم است، آزادی سفر شهروندان آمریکا و همکارانشان است، مشارکت زنان و حقوق بشر است. ای اجنده است که از طرف آمریکا اعلام شده بود، اما از طرف طالبان و سخنگویانشان که از مجاهد در کابل و دکتر نعیم در دوحا اگر اشتباه نکنم، اینها اجنده ای که اعلام کرده بودن عملی کردن کامل موافقتنامه دوحا اعلام کردن، مسدود کردن پول افغان ها اعلام کردن، کمک های بشری اعلام کردن و زمینه سازی برای شناختن حکومت طالبان است. بنابراین اول در اجنده هیچ گونه صراحت و روشنی وجود ندارد و دوم مسلکی به نظر من زیر سوال می رود که از طرف آمریکایی‌ها خیلی معلوم نیست که کی شرکت کرده بود، آنچه که به نظر می رسد و افرادی که قبلا گفتگوی طالبان را پیش می برد، از این افراد مسلکیشان به اصطلاح در این نشست وجود نداشت و در آخر نشست ما گیلونی مشترک نداشتیم.
بله.
یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک هم نداشتیم.
خب به نظر میرسه بله طالبا از این بحران بشری در افغانستان من حیث یک وسیله برای فشار بر جامعه بین المللی استفاده میکنن تا هرچه زودتر حکومتشان به رسمیت شناخته و امداد به افغانستان شروع کنن. فکر میکنید طالبا حقوق زنان و بحران بشری را میتونن من حیث آله برای آوردن فشار بر امریکا و دیگر متحدین استفاده کنن تا حکومتشان به رسمیت شناخته شود؟
اگر ما خلاصه کنیم میگه دنیای مطلب فکر میکنم که در دیپلماسی، در مذاکره که یک نوع معامله تقریبا صورت میگیرد، همه چیز به عنوان یک وسیله استفاده میشود. من به یقین هستم که دقیقا طالبا از این مسئله و از این که وضع مردم را به این سوالات نشان میدهد، شاید به عنوان یک وسیله استفاده کند و همچنین غربی ها و آمریکایی ها هم از این به عنوان یک وسیله بسیار مهم استفاده می کند تا اهداف خود برسد. یعنی منظورم این است که نه طالبان صادق است چیزی که در دلشان است به زبان می آورند و نه آمریکایی ها صادق هستند که چیزی که در دلشان است به زبانشان می آورند.
این نشست ها با آمریکا در حال صورت می گیرد. طوری که شنیدم پاکستان تنش دیپلماتیک با آمریکا داره. عمران خان امروز دوباره در یک مصاحبه با یک رسانه در لندن گفته که کشور و جهان باید با طالبان وارد گفتگو شوند. نقش پاکستان را تاکنون در امور داخلی طالبان و طور کل تاثیرشان بر اوضاع چطور ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که شاید امروز آمریکایی‌ها برای اولین بار متوجه شدن که پاکستان چیزی را که در دست اینها فکر میکردن که پاکستان در نهایت در دست دارن، برنامه‌های خود را میتوانن عملی کنن. اما من به این نظر هستم، به این تجزیه و تحلیل که پاکستانی ها منظورم سرانشان است، با حمایت روسا و چینایی ها تقریبا میخواید که از دایره غرب بیرون شود و یک پل و یک قطب سیاسی منطقه جدیدی را البته با حمایت چینایی ها و روسا ایفا کند.
من حس یک باشنده هزاره افغانستان تحت حکومت طالبا خود چقدر امن احساس میکنین؟ آیا تهدید مستقیما متوجه شما هست یا خیر؟
من فکر میکنم که ما اول خود به عنوان یک انسان ببینیم، به عنوان یک شهروند ببینیم. این همین نوع سوال هایی که از طرفی بعضی ها مطرح میشود، این باعث دوری افغان ها میشود. من به یقین دستم که هر شهروندی کشور باید خود در امن ببینن. اگر طالبا بالای هزاره ها ظلم کنن، من معتقد هستم که پشتون ها آرام نمیتونن باشن. اگر تاجیک ها بالای ازبک ها ظلم کنند، تاجیک ها آرام نمیتوانند باشد. به این کشور ما باید خون هر افغان خون خود بدانیم، غمشان غم خود بدانیم و شادیشان شادی خود بدانیم. در آن صورت این یک کشور میشود، همهشان آرام و آباد میشود. مسئله قوم، مذهب، زبان، دین و امثال هم یک سر سوزن یا جنسیت مداخله نداشته باشد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.